عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال غيث بن عاصم وفدت مع جماعة من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وآله ودخلت عليه فدخلت وعنده الصلصال بن ذو الحموس. میگه رفتم پیش پیغمبر، این آدم هم پیش پیامبر بود. فقلت یا نبی الله اذنی موعظتن ننتفع بها اذنا موعظتن ننتفع بها، آمدیم از شما موعظه‌ای بشنویم که بهره‌مند بشیم. فإنا قوم نتردد فی البریه، ما زندگیمون تو بیابون هست. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا غیث ان مع العز ذلا. زندگی دنیا این طوریست که همه چیزش با همه. ان مع العز ذلا و ان مع الحیات موت، با زندگی مرگ هست. این حقیقت رو باید باور کرد، انک میتون و انهم میتون و انما الدنیا آخرتن. اینجا آخر عالم نیست، آخر عالم جای دیگره. و ان لكل شيء حسيبا، هر کاری که انجام میدی این هر کار حسابش میشه. و على كل شيء رقيبا، نظارت بر همه کارهات میشه. این که فکر کنی که یه حرفی زدیم باد هوا شد، نه خیر، باد هوا نمی شود، می ماند. و ان لکل حسنت ثوابا، هر کار خوبی که می کنی پاداشت می دهند. و لکل سیئت عقابا، و کار بدی عقاب دارد. ولی کل عجل کتابا، هر مدت و مهلت زمان داره. و انه لابد لک یا غیث من غرین یدفن معک و هو حی، همراه لازم داری. و تدفن و معفن و انتمیت، همدم لازم داری. فا این کان کریمن اکرمک و این کان لئیمن اسلمک ثم لا یخشر الى معک ولا تبعث الا معه ولا تسأل الا عن عملت. این عملت همدمت، خوب باشه گرامی داشته میشی، بد باشه همراه هست، جدا شدنی نیست. فا فلا تجعله الا صالحا فان صلح آنست به و این فسد لا تستوحش الا من. این عملت همه جا باهات است، خوبش و بدش، و هو فعلک. این عمل بسیار بسیار اصلا آنچه در قیامت میبینیم تجسم همین عمله، خوبش و بدش. خوبش ازلفت الجنت للمتقین، بهشت رو نزدیک متقین میارن. ازلفت ازلاف به معنای اینه. بعدش وجیع یوم اذن به جهنم، اون روز جهنم آماده شده رو میارن. روز قیامت نه بهشت درست میشه نه جهنم تو این دنیا. بهشت درست شده تو این دنیا، جهنم درست شده که در عالم برزخ هم این چنینی. گشت گرگان یک به یک خوهای تو، خو یعنی عمل، گشت گرگان یک به یک خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. این سخنهای چمار و کجدومت، مار و کجدوم می شود گیرد دومت یا گیرد دمت. خب امانی شیخ صدوق مجلس اول هست. سخن پیرامون شرائع العوضین بود، شش تا شرط، اولین و دومینش ان یکون مالا و ان یکون ملکن. عرض می کنم خدمت شما دلیلش چیه؟ دلیلش لا بیع الا فی ملک، که ما دیروز گفتیم لا بیع الا فی ملک در هیچ روایتی این کلمه ها، ولی مضمون هست. مضمون در دو روایتی که از اوالی خواندیم مضمونشه. این قلت شیخنا، شما میخواید دلیل برای التزام به مالیت عوضین بیارید، چطور لا بیع الا فی ملک رو دلیل آوردید؟ قلتو شیخ، مال و ملک را ملازم یک دیگر می دانه. این طور توجیه کنیم، و الا لا بیع الا فی مالن که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب بیعشون فرمودن، اون که هیچ جا نداریم. خب چطور شیخی که میگوید یشترت المالیه استناد کرده به لا بیع الا فی ملک، اینا را لازم و ملزوم دیده؟ بله، گفته ما لازم و ملزومند، میتوانست توانست بگوید لا بیع الا فی ملک که فرموده، ولی مرادش همون مال هم هست. من قبل از اینکه شما اشکال کنید، اشکال خود شیخ را خدمتتون بگم. خود شیخ لازم و ملزوم نمیدانه. چرا نمیداند؟ به دلیل اینکه اینجا عبارتشون این است: و ذکروا انه لیس مالا حبت هنته، گفتن مال نیست. و این کان یسلق علیه الملک، یعنی چی؟ یعنی ایشون این مال و ملک را دو چیز میدانه، لازم و ملزوم نمیدانه. دیروز گفتیم که بیع و مال و ملک رابطه شون عام و خاص من وجهه. ممکنه مال باشد، اما ملک نباشد. همه مباحات مال هست، اما ملک کسی نیست. مالون ولیس به ملک. ممکن است ملک باشد که حبت هنتتن، یک مشت خاک. این ملک است، فلذا نمیتونی روی یک مشت خاک غیر مالکش تیمم کنه مگر اجازه بگیره. اما مرحوم شیخ در اینجا چهار صورت ذکر کرده. صدر کلامشون قبول نکردند، اما زیر کلامشون از این که ادعا کرده که مال باید باشه استناد کرده لا بیع الا فی ملکن، چاره ای نداریم جز این توجیه. و ما دیروز جواب دادیم اصلا ما نیاز به لا بیع الا فی ملک و لا بیع الا فی مال نداریم. چرا؟ چون اینا ستون فقراته. اگر اینها مال نباشه اصلا بده بستونی حاصل نمیشه. سوسک، یه مشت سوسکا بیاد بفروشه، اصلا سوسک چیزی نیست. حالا در خجا و امثال ذلک با در جامعه اسلامی بحث داریم، بحث در جامعه غیر اسلامی که انواع و اقسام کثافات به نام حشره خورده میشه. مار براشون یک غذای لذیذه. یک ده روزی، دو ده، سه ده پیش دبی برای تبلیغ دعوت بودن، گفتن اینجا چینی ها انواع حشرات و حیوانات رو میخورن، این رستورانشون انواع حشرات. کیف و کان. چهار صورت اینجا داره. از سوره الاولا، این که اصلا عرفن بهش مال نگن. مرحوم شیخ برای این مثال میزنه که الخنافس و دیدان، خنافس جمع خنفس، حتی در این لغت های عربی فارسی خیلی شفاف نوشتن سوسک، جمع خنفس. دیدان هم جمع دوده، یعنی چر. اینا اصلا وحتر از به این که مال باشه از اونهایی که عرفن مال گفته نمیشه. دو، اونجایی که عرفن مال گفته میشه ولی شارع سلب کرده مالی، مالیتش را، کالخمر والخنزیر، کالخمر والخنزیر. خمر مال عند بعضه، یبذلون به ازایی مال و گایی میکشن خودشون رو. آمارش هست متاسفانه، خمرهایی که صادر میکنن و خمر تقلبی که هر از چندگاه تو رسانه ها میاد، این مال اون عرفن. ولیکن شارع گفته من مالش نمیبینم. خنزیر میگویند، ما نمیدانیم، میگن بعضی از ورزشکارها برای تقویت خودشون در غرب از لحم الخنزیر استفاده میکنند. شارع مقدس گفته اینها مال نزد من نیست. سه، گاه مالون عرفن شارع هم ازش سلب مالیت نکرده، ولیکن پول دادن در مقابلش اکل مال به باطله، مثل آن که در کنار دریا میگه یک دله از این آب دریا رو ازت میخرم به چهزا، این اکل مال به باطله. چرا؟ چون اغلا در کنار دریا به این پول نمیدن، جای دیگه پول میدن، اما اینجا پول نمیدن. از سورت الرابعه، اونجا که مال عرفن و مال شرعن، شارع هم ازش سلب مالیت نکرده، خب عمومات احل الله البیع اینجا رو میگیره، عمومات تجارت میگیردش، گیر نداره. پس اگر مالیت را میگوییم روشن باشه، میگیم چی نباشد و چی باشد. از این چهار صورت یک صورتش مال عرفن، مال شرعن و اکل مال در مقابلش هم اکل مال به باطل نیست. این عنوان مال. اما عنوان ملکی که گفتیم، با این عنوان ملک چیا میخواییم بیرون کنیم؟ پاسخ این است که با این عنوان ملک اموالی که مالکش عامه، فقط اینها رو میخواهیم بیرون کنیم. عبارت جناب شیخ این است و هر از ثم انهم احترزوا به اعتبار الملکیت فی العوضین من بیع ما تشترک فی الناس، اموال عمومی کلما والکلع درختان و سموک ماهی ها و الوحوش قبل استیاده ها، اینجا یک همین کم لطفی در عبارت شیخ شده. کل ما باید بگه قبل احتراز ها، قبل احتراز ها ملک کسی نیست، بعد که این را گرفت تو دله آبش ریخت دیگه مال اون. این پله های فیضیه که میرید بالا کنارش یه انباری هست. بنده طلبه سال 60 فیضیه بودم، اون روزها دیگر وضع ما خوب شده بود، این بود که تو این انباری، انبارهای بزرگ نفت رو گرفته بودن، ما دله دله آب نفت رو میگرفتیم. یه بار آمدم نماز، دیدم آقایون نفتا رو تو دله هاشون ریختند و که بعد از نماز ببرن حجره. دیدم یه طلبه ای آمد و یکی از این دله ها رو بر رو ریخت تو دله خودش. گفتم چرا این کارو میکنی؟ این خلاف شرعه. این کسی که ریخته تو دله، نه اون مالک شده شما. گفت خوب چه فرق میکنه دوباره میگیره؟ گفتم طلبه نباید لاابالی باشه، این لاابالیگری. این گفتم امان از این که این قاضی بشه، امان از این که دماغ و اموال دست این قرار میگه. چه فرق میکنه؟ دنیای فرق، ملکشه، ریخته تو دله خودش. پس این که ایشان فقط گفته قبل از تیاده ها به وحوش، اونجا هم باید بگه قبل احراز ها، قبل احراز نکلن، قبل احراز سمو. حالا رفته با زحمت ماهی گرفته، سید کرده ماهی رو، قبل احراز ها بل همه مالکن، اما بعد احراز ها دیگر ما. گفتند که مالک باید باشد برای آن که مالکیت های عمومی رو اخراج کنه. این یکی. دیگر چیزی که اخراج می کنیم و هر از او ایزن بهی ان الارض مفتوحت انوطن، اراضی که با جنگ به دست آمده نه با صلح. این اراضی مال همه است، مالی که خاص نداره. خب ما به فضل خدا کم کم، یعنی از فردا وارد بحث اراضی میشیم که اراضی چهار نوع است. شیخ دونه دونه اینها را بحث میکنه، ولی اینجا یک کلامی جناب شیخ دارند که مالکیت اراضی مفتوحت و انوطن مثل مالکیت موقوفات خاصه نیست، مثل مالکیت موقوفات عامه نیست، مثل مالکیت مستحقین زکات نیست، مثل مالکیت مستحقین خمس هم نیست، یه چیز مخصوصیه. خب باید بگیم مالکیت موقوفات خاصه کدام است؟ مالکیت موقوفات عامه کدام است؟ مالکیت خمس و زکات چگونه است؟ سوالی که از محضرتون میکنم که موقوفات خاصه کدام است و موقوفات عامه کدام؟ طلاب عنوان خاصیه، یعنی وجدانتون میپذیره؟ باریکلا، موقوفات خاص میگه اولاد ذکور، این موقوفات خاص. این طلاب که میفرمایید مثل علما، مثل فقرا، موقوفات عامه. پس موقوفات خاص آنجاست که عنوان خاص داره. اگر بنای بر نوشتن دارید این چنین بنویسید که الف موقوفات خاص موقوف علیهم لا یملک العین، اولاد ذکور مالک عین نمیشند، ولیکن یملک المنافع مشاعا، مالک منافع. خونه است، اجاره میدن، اجارش مال همه اولاد ذکور، اجارش مال همه شون هست. مشاعن هست. مشاعن یعنی چی؟ یعنی نه این که بگن این قطعه مال این پسر، این قطعه مال این پسر، نه اینطوری نیست. مشاع است، مال همه اینها. تقسیم میکنن، میگن اینجا 10 تا خونه را اجاره دادن، ماهی 30 میلیون از عجایب. حالا گاهی وقتا بعضی ها چیزهای گرونتر را میگنن از همین خونه های معمولی در وسط تهران، ماهی 30 میلیون اجاره. 10 تا از این خونه میشه 300 میلیون. این 300 میلیون رو تقسیم میکنن بینشون. 2، موقوفه وقف عام لا یملکون العین ولا یملکون المنافع انما یملک المنافع بالقبض. تا نگرفتن مالکش نیستن، اما اگر آمد یه حجره فیضیه را گرفت، این دیگه قبض کرده، مالک اوست. این موقوف و علیهم هست. اما قصه فقرا، قصه سادات، لا یملکون الاعیام حتی بعد القبض، مالک اعیان، مالک اعیان چنین بنویسید، مالک اعیان بالفعل نمیشن، لکن یملکونها بعد تقسیم والقبض. بعد از اینکه تقسیم شد و قبض شد مالک. مقام معظم رهبری در خمس میگویند باید به دست فقیر سید برسه. من قصه ای دارم، قصه من این بود که از آقا اجازه گرفتم که مثلا سهم امام خودم را بدم به یک صندوق قرض الحسنه طلاب. آقا هم اجازه داد. سال بعد رفتم، هنوز یادش بود، گفت که من از اون اجازه برگشتم. قرض الحسنه نه، به خود طلبه سید باید داده بشه. این احتیاطی است که آقا در باب خمس دارند. فکر کنم این احتیاط رو مراجع عظام دیگر هم دارند. به سید فقیر باید داده بشه. اینکه عرض میکنم تو صندوق بگذارند و وام بدند و همسال زالک، از راه دیگر، از این راه. قصه دیگری در همین رابطه دارم. یکی از نمایندگان آقا به من گفت که سهم امام بده های ما پاسدارها هستند، معلمین هستند، پولدارا که سراغ ما نمیان. گاهی وقتی اینا حساب میکنن من خجالت میکشم از اینا که یک حقوق محدود بعد به اینا بگم فلان مقدار خمس بدید. شما لطف کنید به من اجازه بدید من ببخشم به اینها مبلغ 10 میلیون تومان فرض کن خمسش شده، من ببخشم به اینا از طرف شما. آقا به من فرمود به اون آقا بگو خمس بخشیدنی نیست، نبخش بگیر از راه دیگه کمکشون، اما خمس حق امامه، باید حق امام استنقاض بشه. وضعشون خوب نیست، اینا بگیر بعد به یک مناسبت دیگری از زکات فی سبیل الله، اصلا یک عنوان عام و گسترده. خب بله تشویق نیست والعاملین علیها، تشویق نیست. 100 میلیون برداشته آورده تشویق، چقدر میخواد تشویق کنه؟ قصه قصه والعاملین علیها، زحمت کشیده مسئله گفته مردم رو آماده کرده. بله خب اونم همینه، بله عاملین علیه، عاملین صدق میکنه، خوبم صدق میکنه. یه جایی بود اهل خمس مطلقا نبودن، یه منبر خمسیه رفتم، منبر خمسیه هم این بود که گفتم برادران و خواهران یک ریال من ازتون خمس نمیگیرم. تقریبا میتونم بگم که نزدیک 4 دهه است که بنده از خمس استفاده نمی کنم. خب گفتم خودم یک ریال استفاده نمی کنم، ولی زندگیتون باید پاکیزه باشه، پاکیزگی زندگیتون به دادن خمس. امام جمعه محترم گفت گرفتارمون کردی، از ساعت 8 صبح تو صف برای دادن خمس، یه 2 ساعت ظهر میرم استراحت باز میام. گفتم الحمدلله اثر کرده که مردم تو صف برای وجوهاتشون قرار میگیرن، این شکر خدا رو داره. پس وقف خاص رو گفتیم، وقف عام رو گفتیم، قصه زکات و خمس را هم گفتیم. لا یملکون الاعیان بالفعل ولکن یملکون بعد تقسیم والقبض. خب یه وقت تمام تفاوت اینها با اراضی مفتوحت و انوطن چیست باشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.